چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آینده شنونده مشروع خبرها و گزارش ها باشید. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی محکومیت همه پرسی کریمه امروز برگزار می شود. نخست وزیر مالزی می گوید دستگاه های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. و رئیس مجلس شورای اسلامی از اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیش‌نویس این قطعنامه که با حمایت ایالات متحده آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یک شنبه در کریمه بی‌اعتبار خوانده شده است. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین رو بگذارید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف جویا بشیم.
شورای امنیت سازمان ملل شنبه در هفتمین جلسه با محوریت اوکراین در دو هفته گذشته قطعنامه در محکومیت همه پرسی کریمه را مورد بررسی قرار خواهد داد. روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از دیپلمات‌های ارشد روس که هویتشان فاش نشده نوشت، روسیه همه پرسی در کریمه را بیانگر خواسته های تاریخی مردم منطقه و کاملا مطابق عرف و قانون بین الملل می داند و قطعنامه ای که مغایر به این دیدگاه باشد را وتو خواهد کرد. رویترز به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل می نویسد، هدف از برای گذاشتن این قطعنامه نشان دادن انزوای روسیه در عرصه بین المللی است و در این راستا تلاش بران است که چین به آن رأی ممتنع دهد. جمعه وزیر خارجه روسیه پس از دیدار 6 ساعته با همتای آمریکاییش در لندن گفت اختلاف‌های مسکو و غرب در مورد اوکراین رفع نشده. وی با تأکید بر اهمیت کریمه برای روسیه گفت مسکو پس از اعلام نتایج همه‌پرسی درباره آینده این شبه جزیره تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا پس از این دیدار اظهار داشت جامعه جهانی نتایج همه‌پرسی کریمه را به رسمیت نخواهد شناخت. او با ابراز نگرانی از استقرار نیروهای نظامی روس در کریمه و مرز شرقی اوکراین هشدار داد. ادامه چنین روی کردی برای روسیه هزینه های سنگینی به دنبال خواهد داشت. گنادی کاسکوف، کارشناس نظامی در کیف، میگوید
Москву повинна піти на компроміс і не зачіпати Східну Україну лише у тому випадку, як мовиться від серйозних економічних
санкцій. Росія هشدار می‌دهد در صورت حمله به خاک اصلی اوکراین مجازات جدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد و ظاهراً اشغال کریمه را پذیرفته. کیف نیز عملاً کنترل کریمه را از دست داده است. اما یک ضرب‌المثل می‌گوید اگر اجازه دهی انگشتت را ببلعند به دنبال دستت خواهند آمد. رویکرد آمریکا در قبال اوکراین مصمم‌تر از اروپایی هاست، اما واشنگتن نگران است درگیری با روسیه به جنگ هسته‌ای منجر شود.
نهادهای امنیتی اوکراین روسیه را به تحریک و حمایت مالی از جدایی طلبان اوکراین متهم می‌کنند. در چند روز گذشته عده‌ای از فاعلین جنبش ضد اوکراینی بازداشت شدند و به گفته سرپرست وزارت کشور اوکراین دست کم یک تن از آنها مأمور امنیتی روسیه است. جمعه وزارت خارجه اوکراین بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون رویدادهای روز پنجشنبه در دنیتسک را کذب و تحریک‌آمیز خواند و تشریح کرد در این شهر تظاهر کنندگان برای اتحاد اوکراین از سوی گروه از تندرویان هوادار روسیه مورد حمله قرار گرفتند، اما وزارت خارجه روسیه این رویداد را وارونه جلوه داده است. همچنین شنبه سرپرست وزارت کشور اوکراین روسیه را به سازماندهی زد و خورد خونبار در خارکوف متهم کرد و افزود این سوال مطرح است که چگونه خبر این درگیری پیش از وقوع آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روسی منتشر شده است. جمعه رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین ابراز نگرانی کرد که تبلیغات گسترده ضد اوکراینی میتواند زمینه ساز حمله روسیه به اوکراین شود. همان روز وزیر خارجه روسیه اعلام کرد قصد تعرض به بخش‌های جنوبی و شرقی اوکراین را نداریم. یوگن تکاچ، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین الملل، میگوید بحران اوکراین از این رو بسیار پیچیده است که یکی از طرفین مناقشه به نظر دیگری توجه نمی‌کند.
ما شکایم ті питання, ті відповіді, які ми там хочемо знайти, то вже вкотре демонструє, що воно
در حالی که اوکراین به منظور یافتن راه حل بحران کنونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی و احیای گفتگوی دو جانبه را پیشنهاد می‌کند، مسکو از مذاکره با کیف سر باز می‌زند و پشت سر ما می‌خواهد با غرب درباره به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و تضمین برای عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو به توافق برسد. با این رویکرد دستیابی به هیچ مصالحه‌ای امکان پذیر نخواهد بود.
وزارت دفاع اوکراین از افزایش روزافزون نظامیان روس در کریمه و مرز شرقی اوکراین گزارش می‌دهد. ناتو، کنگره آمریکا و پارلمان اروپا از روسیه خواستند نیروهای خود را عقب بکشد و به اشغال کریمه پایان دهد. روسیه حضور ارتش خود در اوکراین را رد می‌کند. در این حال وزارت خارجه روسیه جمعه اعلام کرد حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نمید برای خود محفوظ می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، روز شنبه در نشستی خبری گفت:
We can say with a high degree of certainty that
با درجه بالایی از اطمینان اکنون می توانیم بگوییم که سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. نخست وزیر مالزی همچنین به نقل از شواهد جدید گفت که پس از دستکاری سیستم ارتباطی مسیر پرواز هواپیما عوض شده و تقریبا 7 ساعت پس از آن همچنان در آسمان بوده است. با این حال آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی را تایید نکرد و در نشست خبری خود گفت همچنان تمام احتمالات در دست بررسی است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه به شدت از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند. آقای لاریجانی در نطق خود در آغاز جلسه علنی روز شنبه گفت:
آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است؟ واقعا خجالت آور است. کدام ارزش مشترکی از انسانها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیر کل سازمان ملل را اینگونه به زیاد حرف زدن واداشته است؟
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه گذشته با انتقاد از دولت حسن روحانی نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق خود همچنین از وزارت‌های خارجه و اطلاعات خواست که مراقب سفرهای مقام‌های خارجی به ایران باشند. اما خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هادی منافی، وزیر پیشین بهداشت، نوشت مرتضی الویری، رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری و شهردار پیشین تهران، برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی امضا جمع کرده است. اما او پس از امضا با دیدن متن نامه درخواست رفع حصر امضای خودش رو پس گرفته. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری داره.
خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد که مرتضی الویری برای گرفتن امضا از آقای منافی برای رفع حصر سران جنبش سبز که خبرگزاری فارس از آنان به عنوان سران فتنه نام می برد به وزیر پیشین بهداشت مراجعه کرده و امضا گرفته است. اما هادی منافی بعداً با دیدن متن نامه با محتوای آن مخالفت و امضایش را پس گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد می خواستند از نام زندانیان سیاسی پیش از انقلاب سوء استفاده کنند و چون جمع‌آوری امضا را حق بازی تشخیص داده است امضای خود را پس گرفته است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در حال حاضر ساکن بلژیک، از چند و چون این جمع‌آوری امضا و پس گرفتن امضا از سوی آقای منافی پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
سایت کلمه از چند پیش کمپینی رو برای امضا برای رفع حذف به راه انداخت و یک حرکت مفرط‌آمیزی بود. تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه‌شون که 16 نفر ببنده و امضاهایی هم که جمع شده توسط همسر شهید باکری تحویل رئیس جمهور بدن. وقتی که به اون حد رسیدن دیگه بستن و نامه رو تحویل دادن. بسیاری از نخبگان کشور در این حرکت مشارکت کردن، همینجور افراد عادی و به هر حال من از جزئیات این مسئله که آقای منافی امضا کردن و امضاشون پس گرفتن هیچ اطلاعی ندارم. در چنین حرکتی افراد با دیدگاه‌های مختلف میان و از یک مسئله حمایت میکنن و اون چیزی که مهم است این حرکت ملی هست. افراد دیدگاه‌های متفاوت مختلف با هم دیگه دارن، همه دیدگاه‌ها رو هم باید ما محترم بشماریم و همچنین دیدگاه آقای منافی رو اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنه و بعدن تصمیمشون رو عوض کردن، من فکر میکنم که وقتی ما از یک امر صحیح دفاع میکنیم نباید توجه این باشه که آیا کسی دیگه که از اون مسئله حمایت میکنن چه ویژگی‌هایی دارن، چه عقیده‌ای دارن. هر حرکت درست فی نفس درست باید انجام شه.
مرتضی علی‌ویری شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی بود و پس از انتخابات یکی از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد، اما در 17 شهریور ماه 88 بازداشت و سرانجام روز شنبه 9 آبان ماه 88 با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هادی منافی هم در کابینه های محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی، کابینه اول میرحسین موسوی وزیر بهداشت بود. در کابینه های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفظ محیط زیست شد.
گزارشی رو شنیدید از فریدون زرنگار. فرصتی فراهم تا پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم. من یک بار در مورد سوال روز با شما صحبت کنم، این که روزهای آخر اسفند، روزهای خرید بهاری و نوروزی، بالا رفتن قیمت‌ها در سال گذشته رو شاهد بودیم، امسال وضعیت قیمت‌ها چطوره؟ این رو از شما می‌پرسیم و اینکه قدرت خریدتون نسبت سال گذشته چه تغییری کرده؟ چقدر برای عموم شهروندان میسره که خریدهای خودشون رو بکنن؟ بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
خانم مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، وقتی اعلام میکنن که مواردی که اعلام شده سرپای بان کی مون خلاف واقعیته و در مورد تشابهش با گزارش های سالهای گذشته صحبت میکنه، خب این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه در همه سالها مشکلاتی بوده برای دانشجوها، برای آزادی مطبوعات، در مورد اعدام‌ها، در مورد حقوق اقلیت‌ها، در مورد زندانیان سیاسی. این مشکل مال امسال نیست، مال سال قبل نیست، چندین ساله که این مشکلات هست و برای همین گزارش ها مشابهه و اینکه وجاهت قانونی نداره این چیزها. خب وزارت خارجه یک گزارشی که وجاهت قانونی داره بذاره در اختیار مردم و اعلام بکنه از موارد نقض حقوق بشر و مواردی که ایران و جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام میذاره.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه کردن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها فرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. یه دست شما برای مردم و دنیا رو شده، خدا به دادتون برسه.
آقای لاریجانی، خانم اشون را خودتان دعوت کردید به ایران، اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی می نامید. خب اگر این کار دزدی است، پس کار جناب عالی و برادران چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی ها، رحیمی ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه‌ای که گفتن این دزدی ها را اینقدر کش ندهی چی؟
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنانه ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
میخواستم بگم اقتصاد مقاومتی یعنی این زجری که مردم ایران میکشن کمه، باید بیشتر زجر بکشن تا آخوندها راحت‌تر زندگی کنن.
بابا خسته شدیم دیگه، 27 سالمون نه کاری هست انجام بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.